شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و خوش آمدید. یک شنبه 11 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 2 ماه اوت سال 2026 میلادی است. یک سلام گرم به شما عزیزان شنونده در ایران و منطقه و همچنین در اقصا نقاط جهان که به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم. شما را در برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا با گزارش‌ها و تحلیل‌های بسیاری همراهی خواهم کرد. از جمله دونالد ترامپ میگوید ایران و برخی کشورهای منطقه خواستار خودداری واشنگتن از حمله به ایران شدند. وزیر خارجش مارکو روبیو هم میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند. همچنین هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر انتقاد کردند. همین ها هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها از همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده و اسرائیل حملات تازه به ایران را متوقف کردند، مشروط بر اینکه توافقی برای پایان دادن به درگیری‌ها به سرعت حاصل شود. دونالد ترامپ در تروس سوشال نوشت ایالات متحده همچنان آماده ی حمله است، اما گفت ایران و برخی کشورهای خاورمیانه خواستار خودداری واشنگتن از حمله شدند. و افزود هر توافقی باید شامل بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای ایران شود. همزمان با اعلام این تصمیم، عربستان سعودی از گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور خبر داده و اعلام کرد بن سلمان در این تماس بر ضرورت کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو و تلاش برای دستیابی به آتش‌بس تأکید کرده است. همزمان خبرگزاری‌های مهر و فارس به نقل از مقام‌های نظامی و دیپلماتیک ایران بدون ذکر نام گزارش دادند تا زمانی که آمریکا به اقدامات به گفته آنان خصمانه خود ادامه دهد، تنگه هرمز همچنان بسته خواهد ماند. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم میگوید رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تأکید کرد که هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. مارک روبیو افزود جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه تلاش می کند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه ای که به گفته او جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. در همین حال مجید ابن رضا سرپرست وزارت دفاع ایران هم روز یکشنبه گفت که جمهوری اسلامی هر تهدیدی از سوی مخالفان خود را حتی اگر در چهارچوب عملیات روانی و جنگ محاسباتی مطرح شود واقعی و قابل اعتنا می‌داند. او گفت نه غافلگیر می‌شویم و نه منفعل، تهدید را بر مبنای افزایش آمادگی، تقویت بازدارندگی و ارتقاء قدرت خود قرار می‌دهیم. عربستان سعودی، روسیه و 5 عضو مهم دیگر گروه اوپک پلاس روز یکشنبه در نشستی مجازی توافق کردند با توجه به اختلالات ناشی از جنگ در خاورمیانه تولید نفت خود را از ماه سپتامبر حدود 1 ماه دیگر به میزان 188 هزار بشکه در روز افزایش دهند. محدودیت‌های تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به دلیل جنگ تلاش کشورهای منطقه خلیج فارس را برای افزایش صادرات با مانع روبرو کرده است. و هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری پاسخگویی شد. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده ادامه رفتارها در شرایطی که مقام‌های کشور بر وحدت ملی تکیه می‌کنند می تواند به افزایش شکاف های اجتماعی منجر شود. در ماهای گذشته اخباری از بازداشت دست کم 2 فیلمساز سمیرا نوروزی و سپیده ابتهی منتشر شده است. در خرداد ماه هم گزارش‌هایی از احضار حدود 30 سینماگر در ارتباط با موضع‌گیری در مورد سرکوب اعتراضات دیماه به دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می‌شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه از توقف موقت حمله تازه به ایران خبر داد. این اعلام او همزمان با تحرکات دیپلماتیک گسترده در منطقه صورت می‌گیرد. از هشدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به آمریکا درباره پاسخ قاطع تهران به هر گونه اقدام نظامی تازه تا تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ترامپ برای ابراز نگرانی و درخواست شفاف سازی. مهران کریمی و اطلاعاتی بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: چارچوب‌های اولیه برای یک توافق با ایران حاصل شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه درخواست زمان کردند تا توافقی نهایی شود که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود.
ایالات متحده آمریکا با سطحی از توانمندی، قدرت و هراس‌افکنی نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، کاملا آماده و مجهز برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است. با وجود این، به تازگی از سوی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته شده است تا از هر گونه حمله‌ای خودداری کنیم، چرا که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد اسرائیل نیز در این تعهد به او می‌پیوندد، هرچند اسرائیل هنوز موضعی علنی در این باره اعلام نکرده. پیشتر روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید ترامپ گفته بود معتقد است تیم مذاکره کننده آمریکا شامل جارد کوشنر دامادش، استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همچنان می‌تواند با ایران به توافق برسد. با این حال او تاکید کرده بود اعتمادش به ایرانی‌ها رو به کاهش است، موضوعی که تهران نیز بارها متقابلا علیه واشنگتن مطرح کرده. ترامپ همچنین تهدید کرده بود که آمریکا ایران را هدف قرار خواهد داد. روز شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت حتی اگر در تهران به طور رسمی تغییر رژیم رخ ندهد، حکومت ایران باید رویکرد و رفتار خود را تغییر دهد. آقای روبیو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره امکان متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بدون تغییر رژیم گفت ممکن است ساختار حاکمیت باقی بماند، اما شیوه عملکرد آن باید تغییر کند.
فکر نمی کنم حکومت ایران تا به حال با رئیس جمهوری مثل ترامپ روبرو شده باشد. رئیس جمهوری که فقط حرف نمی زند و واقعا دست به عمل می زند. حکومت ایران در 20 یا 30 سال گذشته عادت کرده بود که نه فقط آمریکا بلکه جامعه جهانی در برابر دروغگویی، زیر پا گذاشتن توافقها و فریب دادن طرفهای مذاکره واکنش جدی نشان ندهد و اجازه دهد بدون پرداخت هزینه به این رفتارها ادامه دهد.
او حکومت ایران را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه در منطقه و تلاش برای صدور انقلاب متهم کرد و گفت تنها راه وادار کردن تهران به تغییر این روی کرد افزایش هزینه های آن تا حدی است که دیگر توانه ادامه چنین سیاستی را نداشته باشد. آقای روبیو همچنین گفت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای و ایجاد یک سپر گسترده‌ای موشکی و پهپادی بوده تا از حمله احتمالی معصوم بماند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد حکومت ایران در دهه‌های گذشته به نقض توافق‌ها، فریب طرف‌های مذاکره و ادامه فعالیت‌های خود بدون پیامد جدی عادت کرده بود، اما به گفته آقای روبیو دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. پیش از آن که آقای ترامپ خبر توقف حمله تازه علیه ایران را اعلام کند، روز شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی گفته بود پیروزی در جنگ زمانی قابل استفاده خواهد بود که از نظر حقوقی و سیاسی نیز تثبیت و ثبت شود.
ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
او همچنین بر ضرورت روشن شدن چشم‌انداز آینده کشور تاکید کرد و گفت قدرت ایران به همراهی توان نظامی، دیپلماسی، ارائه خدمات و حضور مردم وابسته است. رئیس مجلس هشدار داد که قرار دادن این حوزه‌ها در برابر یکدیگر به انسجام داخلی کشور آسیب خواهد زد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در تماس‌های جداگانه با مقام‌های ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی درباره هر گونه اقدام نظامی تازه آمریکا علیه ایران هشدار داد. عباس عراقچی روز شنبه گفت اگر نیروهای آمریکایی تهدیدهای دونالد ترامپ برای حمله دوباره به اهداف ایرانی را عملی کنند، تهران قاطعانه پاسخ خواهد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد. به گزارش آکسیوس، بن سلمان در این تماس نگرانی خود را درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی شده بود. کاخ سفید نیز انجام این گفتگو را تایید کرده اما جزئیاتی درباره محتوای آن ارائه نداده است. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان در روزهای اخیر تلاش‌های خود را برای جلوگیری از گسترش جنگ و کمک به بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادند. در همین حال روز شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده منصوب رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، از عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی انتقاد کرده. کیهان در این حال مدعی شده که با گذشت بیش از 150 روز از آنچه جنگ تحمیلی سوم نامیده، دولت پزشکیان هنوز آرایش جنگی به خود نگرفته است.
از مهران کریمی میشنیدیم. و اما مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و وزیر امور خارجه‌اش مارکو روبیو از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره با هم و در کنار هم همزمان به کار گرفته میشوند. در مقابل عباس عراقچی هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد. در همین حال عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه هم میکوشند از گسترش جنگ جلوگیری کنند. حالا تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله تازه به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق حکایت دارد یا تنها مهلتی کوتاه است پیش از بازگشت دوباره به گزینه نظامی؟ دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد.
خیلی خوشحالم حقیقتش که خوشبختانه تا امروز، تا الان این حمله انجام نشده. به گمان من موقت خانم روانشاد و چون اصل مشکلات تغییر نکرده. اتفاقی که افتاده حداقل طبق خبرهایی که در دست هست، این آرایش نظامی که جمهوری اسلامی به خودش گرفت. اگه خاطرتون باشه دیروز خبری اومد در این ارتباط که 7 ایستگاه آب آشامیدنی در امریکا توسط هکرها که منتسب به ایران هست هک شده. با اینکه این خبر رو خود ترامپ چند روز پیش رد کرد، ولی همین رد کردنش نشون دهنده حساسیت بازدارندگی این نوع خبر است. خبرهای دیگه در خصوص اینکه اعراب با ترامپ مشخصاً ولیعهد عربستان تماس گرفته و باعث این شده که این حمله انجام نشه هم نشون دهنده این هست که تهدید نظامی جمهوری اسلامی به صورت افقی برای منطقه در صورتی که به ایران حمله بشه تهدیدی هست که باعث این بازدارندگی شده. به تعبیر دیگه فاکتور اسرائیل در حال حاضر، سفر نتانیاهو به واشنگتن، خبرهایی که آمد که اسنادی رو روی میز گذاشته در خصوص برنامه هسته‌ای در زیر کلنکوه برای غنی‌سازی اورانیوم و غیره، اون درجه از قدرتی رو که بخواد امریکا و ترامپ رو متقاعد بکنه به حمله نظامی در مقایسه با هزینه‌هایی که اعراب برای اون ترسیم کردن، از وزن کمتری برخورداره و فعلا ما با عدم این حملات مواجه هستیم. ولی این به معنی آخر قضیه نیست. به گمان من واشنگتن باید یک تصمیم جدی بگیره و این تصمیم جدی این هست که آیا حاضر هست به واقع امر با یک توافق و یک روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیپلماتیک برسه که توی اون بدبستان هست، مسئله تنگه هرمز به پیش از حملات و جنگ باز نخواهد گشت، مسئله برنامه هسته‌ای هم با توافقات باید انجام بشه، اون 14 بند تفاهم نامه عملاً باید تا حدودی روحش اجرا بشه، حالا با تفاهم نامه جدید اگر به این تصمیم سیاسی خانم روانشاد برسه واشنگتن، به معنای دیگه اگر ترامپ حاضر بشه که کوتاه بیاد از اون نگاه خودش نسبت به سیاست تسلیم کردن جمهوری اسلامی و ایران، قطعاً توافقاتی خواهد بود و ما با جنگ مواجه نخواهیم شد. ولی نه، اگر دوباره وزن اسرائیل و لابی اون در امریکا قوی بشه، قطعا دوباره این اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم در حال حاضر فعلا قدرت اسرائیلی ها و سیاست اسرائیل که خیلی کوتاه من بگم سیاست زمین سوخته هست، سیاست از هم پاشیدگی ایران هست، سیاست تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته است، این سیاست فعلا در نهایت به نظر من تصمیم خواهد گرفت. این کوتاه مدت این تفاهم نامه یا این عدم حمله نظامی در آینده به نظر من دوباره این شعله ها فوران خواهد کرد، مگر اینی که ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیاد سر همون 14 بندی که قبلا به تفاهم نامه‌ای رسیده بودند.
آقای گلریز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران همزمان با تاکید بر پیروزی در جنگ روز گذشته گفته که این پیروزی اکنون باید در عرصه دیپلماسی تثبیت و ثبت شود. از دیدگاه شما این سخنان تا چه اندازه میتونه بیانگر آماده بودن تهران برای استفاده از فرصت ایجاد شده بعد از توقف حمله از سوی ترامپ باشه؟ مثلا چه ارتباطی شما میان پیام این دو طرف میبینید؟
اتفاقا این پیام قالیباف خیلی پیام مهمیه، چون در میانه به وجود آوردن قدرت بازدارندگی و تهدیداتی که باعث شد که این حملات انجام نشه تا حدودی، خب پیام دیپلماسی مخابره کرده و این پیام رو واشنگتن دریافت کرده که الان شما صحبتشون میکنید. این به این معنا هستش که تهران به دنبال تشدید تنش نیست، به دنبال حل تنشه، ولی به دنبال این هم نیست که این تنش به اصطلاح پارک بشه یا در فضای یخچالی بخواد بمونه، به این معنا که تهران میخواد که این موضوع حل بشه، چون اگر انتخابات در امریکا انجام بشه و این انتخابات به هر دلیلی هر نتیجه‌ای بده، دست دولت ترامپ باز خواهد بود که بعد از انتخابات دیگه هر کاری دلش خواست انجام بده. الان به هر حال فشار انتخابات فشار مهمیه و علاوه حالا تاب‌آوری اقتصادی، میدونید وضعیت اقتصادی خب مشخص هست که چقدر خرابه در ایران و واقعا فشارها زیاده. تهران به دنبال توافقه، همون جور که به دنبال تفاهم نامه هم بود، ولی به دنبال این نیست که این تفاهم نامه وسیله‌ای بشه اونطوری که جی دی ونز مطرح کرد برای اینکه امریکا بتونه از کنارش به راحتی رد بشه و اهداف اصلی خودش رو دنبال بکنه. حقیقتش اینه که درسته که حملات به کشتی‌ها در عین این تفاهم نامه از طرف ایران شروع شد، ولی نقض بند یک تفاهم نامه با توافقاتی که لبنان با اسرائیل انجام داد اون رو زیر سوال برد، بند 5 تفاهم نامه توسط تا حدودی امریکا انجام شد. از این جهت باید امریکا واقعا یه تصمیم سیاسی بگیره. من فکر می‌کنم صحبت قالیباف خانم روانشاد به این معنا هستش که تهران آماده هست برای دیپلماسی و آماده هست که با دیپلماسی این مشکل رو حل بکنه و فکر می‌کنم 14 ماده چارچوب خوبی هست برای این کار.
آقای گلریز، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگه حتی اگر در ایران تغییر رژیمی هم رخ ندهد، حکومت باید روش خودش رو تغییر بده و هزینه ادامه سیاست‌های کنونی براش آنقدر افزایش پیدا کنه که دیگه توان پرداختن بهای اون رو نداشته باشه. خب واشنگتن دقیقاً خواهان چه تغییری در رفتار داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی و این هدف تا چه اندازه از دیدگاه شما از راه دیپلماسی قابل دستیابیه؟
اگر امریکا به ایران حمله نمی کرد در فوریه، با اون خیزش و اتفاقات ناگوار و در این حال من فکر میکنم امیدوار کننده ای که در خصوص خیزش مردم در دیما ما مشاهده کردیم، مسئله تغییر رژیم روند دیگری رو تنبال میکرد. در حال حاضر چشماندازی برای تغییر رژیم نیست. چشماندازی برای تغییر، یعنی من فکر میکنم حتی چشمانداز برای تغییر رژیم در کوتاه مدت حداقل نیست، در میان مدت هم احتمال اینی که دولت ترامپ زودتر تغییر بکنه در امریکا بیشتر از این هست که با روندهای امروز، وضعیت اپوزیسیون ایرانی، وضعیت جمهوری اسلامی و غیره، که در تهران تغییر رژیم به وجود بیاد به شکل رادیکالی که خواسته خیلی ها هست. غیر رفتاری که صحبت میشه برمیگرده به همین توافقات و برمیگرده به برنامه هسته‌ای. من فکر می‌کنم در مورد این حکومت جمهوری اسلامی حاضر به توافق و گفتگو هست، ولی حاضر به تسلیم شدن نیست. برای همین امریکا باید تصمیم بگیره که این تغییر رفتار به معنی تسلیم شدن نیست که بشه به توافقی رسید. و اگر تصمیم بگیره به این، من فکر می‌کنم که میشه به توافقاتی رو در نظر گرفت.
یک سال دیگه باقی مونده و اونم اینه که در حالی که قالیباف از تبدیل دستاورد نظامی به نتیجه دیپلماتیک سخن میگه، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا کشورهای منطقه را تهدید کرده که در صورت حمایت از آمریکا درگیر جنگ خواهند شد. این دو پیام ظاهرا متفاوت چگونه در راهبرد جمهوری اسلامی کنار همدیگه قرار میگیرند و تهدید همسایگان چه تأثیری بر تلاش اونها برای میانجیگری و دستیابی به توافق خواهد داشت؟
ببینید، این جلوگیری از حمله دیشب توسط قدرت دیپلماسی اعراب در مقایسه با قدرت دیپلماسی اسرائیل و لابی اون در امریکا نشون داد که فعلا وزن اعراب برای عدم حمله و کاهش تنش بیشتر از اسرائیل مشخص هم هست. جمهوری اسلامی که برای بقای خودش در حال جنگ هست، تصور بکنید که این پایگاه‌های آب شیرین کنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان که بالای 80% نیازمند آب آشامیدنی خودشون هستن رو بخواد حمله بکنه به اونها، اصلا قضیه واقعا تغییر میکنه. از این جهت به گمان من فعلا اعراب و همچنین چین اگر به صحنه بیاد، من فکر میکنم میشه تصور کرد که به یک توافقات جدیتری نسبت به گذشته رسید. نقش چین در این میان بسیار مهمه. چین هم به دنبال کاهش تنش هست و از این جهت من فکر میکنم میشه چشم‌اندازی رو در نظر گرفت. همه برمیگرده خانم روانشاد به اینکه در امریکا یا این اراده برای تفاهم و توافق دیپلماتیک وجود داره یا نه. حقیقتا خیلی سخته پاسخ به این پرسش، که ما نمیدونیم که معاملات در واشنگتن به شکلی حرکت میکنه. آیا امریکا از این تصور تسلیم کردن حکومت کنار خواهد کشید یا اینکه نه، هنوز به دنبال یک درنگ هست و بعد دوباره سیاست تسلیم، و اگر به دنبال سیاست تسلیم باشه قطعا جنگ دوباره شعله ور خواهد شد.
از دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در انستیتوی ژئوپلیتیک لاهه در هلند میشنیدیم. در گفتگو بود با رادیو فردا.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شده است. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما آن را منتشر کرده، آمده که ادامه این رفتارها در شرایطی که مقامات کشور بر وحدت ملی تاکید دارند می تواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. خانه سینما از مسعود پزشکیان خواسته است در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روند اقدام کند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت صبح یکشنبه در واکنش به این نامه در مورد صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داده. اما نامه به رئیس جمهوری در حالی است که احضارها و بازداشت‌ها به وسیله قوه قضاییه انجام شده و قاعدتاً قوه قضاییه و قوه مجریه دو قوه کاملا مجزا هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی نادری فیلم نام نویس و کارگردان در ایران را جویا شده است.
من هرچی فکر میکنم برام سخت حل این معادله که اساساً در جمهوری اسلامی چگونه است که ساختار اجرایی به حساب همین دستگاه وزارت ارشاد مسئول سینماست، پاسخگو سرمایه‌گذار سینماست به نوعی، حالا در بخشهایی، اما هیچ اختیاری در اکران حتی در تصویب فیلمنامه ها نداره و بسیاری نهادهای مختلف در این سالها فرسودن روان سینما رو و خلاصه با این دخالتشون سینما و اصولا کشور رو به این روزی رسوندن که میبینیم. در خصوص این نامه هم و هرچی باز فکر میکنم به نظر من دوستان همکار و همسنفی ما در خانه سینما در حقیقت تلاش کردن که جوری مشروعیت بدن به جایگاه ریاست جمهوری، برای اینکه به همه میدانیم مثل اون نگاه خیره صیاد به خانم سخنگوی دولت و سکوت معنادار و سرشار از فریادش و سوالش، در واقع اینجا دیگه باره دیگه سینماگرای یا اون خانه سینما سعی کرده که مشروعیت بده به جایگاه ریاست جمهوری، ولی به قول سوالش ما مسئول احضار سینماگرای یا مسئول در واقع سیاسی کردن فضای فعالیت های اجتماعی سینماگر یا امنیتی کردنش اصولا جای دیگه هستن و به نظر من حتی شاید قوه قضایی هم در حقیقت مثل ریاست جمهوری یا اون ساختار قانون اساسی و اینها در واقع کاری نمیتونه بکنه برای این مسئله چیز احضار و یا بازداشت و یا در واقع اتفاقات حلی که مخصوصا برای خانم سپیده ابتهی همکار عزیز و با شرف و با فرهنگ ما و سینماگرای دیگه افتاده، این که این مسئله چگونه حل بشه، تجربیات تاریخی ما مخصوصا در این 10-15 سال اخیر این بوده که دولت هم میخواد بگه که من خیلی تلاش همو کردم اما صبور باشید و ببینیم چی میشه. این چیزی که تا الان مثلا در مقابل مشکلات اقتصادی مردم گفته شده، در مقابل مشکلات زندانیان سیاسی گفته شده، در مقابل همه چیزهایی که تا الان میبینیم، واکنش سریع آقای پزشکیان برای پیگیری این مسئله حتما از لحاظ شخصی از یه کسی خواهد پرسید، از یه کسی پیگیری خواهد کرد. نهادی که قدرت تصمیم گیری در خصوص این مسائل داره حتما جوابی به آقای پزشکیان خواهد داد. به این نمیرسه که الان مسئله چنین مهمی، آزادی فیلمسازا، سینماگرا، اهالی فرهنگ، همچنان در این شرایط متأسفانه اولویت نیست. کشوری که در معرض جنگ برخورد سومه، به جای اینکه خیلی سریعتر به دامان مردم برگردن حاکمیت و مردم رو در واقع متوجه عزمشون برای تغییرات مثبت بکنن، همچنان اولویتشون مسائل دیگره و متاسفم که ریاست جمهوری با قدرتی که در قانون اساسی درش تعریف شده به عنوان شخص اول و مسئول اول مسائل مدنی در کشور، کمترین اختیار رو برای چی دارن در شرایط اکنونی.
هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویه‌ها، احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شده است. سخنگوی دولت هم، یعنی فاطمه مهاجرانی، صبح امروز در واکنش به این نامه از صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری ایران مسعود پزشکیان خبر داد. و شما شنونده دیدگاه مهدی نادری، فیلم نامه نویس و کارگردان در ایران بودید. با این توضیح که پوزش می طلبیم به خاطر بخشی از صدا که کیفیت کمتری از بخشی دیگر از اون داشت.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
مراسم موسوم به راهپیمایی 40 در سالهای اخیر دیگر تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی نیست. این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی بدل شده است. اما حکومت ایران از این گرد همایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی را دنبال می‌کند و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی را به کار می‌گیرد؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به اربعین که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40مین روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، اربعین نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تنگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمی‌گشت. البته نمی‌خوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده می‌کنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستاندرکاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای بیاد دارم که کلمه رزمایش اربعین رو به کار میبرد.
شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی اربعین امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم اربعین امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های مثل اربعین کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای نمایش، مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تشت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره. بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام اینکه ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت شعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق، حمله کردند و همزمان مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدی صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین میبینیم جمهوری اسلامی هم سعی میکنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اتحادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در در سوریه مداخله میکردن سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینها جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن رو شو که اصلا خودشون اعتراف کردن سرداران سپاه که نه، اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلن خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماما آماده باش کامل هستند، تمام مرخصی ها در این ایام لغو شده و علارغم اینکه بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم را حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمی داند.
این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به ورشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی اینجور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما حتما بیشتر خواهد بود.
یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاری آن پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده ای نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی نیز صرف هزینه های هنگفت برای برگزاری مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می داند.
در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارن. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته، و این خب هرچند ممکنه یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلازو نمی‌کنه و به شکاف دولت و ملت اضافه می‌کنه.
در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه‌ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می‌شود. منتقدان می‌گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می‌داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده‌روی اربعین را به نوعی تایید سیاست‌های حکومت ارزیابی می‌کند.
حکومت ایران از این گرد همایی میلیونی یعنی راهپیمایی اربعین دقیقاً چه اهدافی را دنبال می‌کند و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی را به کار می‌گیرد؟ گزارش مصطفی خلجی را می‌شنیدیم. اما بریز و بپاش‌ها و بذل و بخشش‌های حکومتی برای مسافران اربعین در حالی است که یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی فروشگاه‌ها در ایران به حدود 600 هزار تومان رسیده و اگر کسی توان خرید شانه کامل را هم نداشته باشد، باید تخم مرغ را دانه‌ای بخرد. دانه‌ای تا 25,000 تومان. یعنی همان 30 عدد برای او 750,000 تومان تمام می شود. فشار تنها به تخم مرغ محدود نیست. در تیر ماه قیمت هویج در یک ماه بیش از 40%، پرتقال 25% و سیب زمینی بیش از 20% افزایش یافته است. از میان 53 اقلام خوراکی پرمصرف نیز 41 قلم در مقایسه با سال گذشته بیش از نرخ تورم 85% مناطق شهری گران شدند. چگونه ممکن است تولید کننده زیان کند، مصرف کننده هر روز گرانتر بخرد و واسطه های میان این دو همچنان هیچ پاسخگو نباشند؟ آیا این جهش قیمت نتیجه اختلال در تولید و توزیع است یا نشانه بنبستی عمیق‌تر در اقتصادی که صندوق بین المللی پول برای آن رشد منفی 5.4% پیش بینی کرده است؟ رادیو فردا در این باره با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن، گفتگو کرده است.
تورمی که ادعا میشه در تیر ماه شتابش کم، یعنی ادعا شده که کم شده، این کم شدنه صرفاً در سرعت رشد گرونی قیمت هاست و مردم باید آگاه باشن که این موضوع به معنی ارزون شدن نیست، صرفاً قراره که همه چیز کمی کنتر گرون بشه. اما این تورم 88% سالانه چی داره به ما میگه؟ یعنی میگه که شما در تیر ماه امسال نسبت به تیر ماه پارسال همه چیز رو تقریبا 2 برابر خریدید و این نکته خیلی مهم اینجاست که این آمار تماما رسمیان و مردم حسشون و درکشون از تورم خیلی بالاتره. حالا چرا تورم توی ایران هیچ وقت قرار نیست کنترل بشه و همه چیزم اخیراً داره گردن جنگ گذاشته میشه؟ ریشه اصلی تورم برمیگرده به اینکه شما به عنوان یک دولت درآمد پایدار نداری. یک دولت بیپولی دخل و خرجت نمیخونه. خرجت وقتی زیاده باید چیکار کنی؟ تو جیبت پولی نیست. فروش نفتی نیست، مالیاتی نیست، فروش دارایی‌هات نیست، فروش اوراقت نیست. خب چی کار باید بکنی؟ باید بری قرض بکنی. این قرضو یا میری از صندوق توسعه ملی انجام میدی یا میری به بانک مرکزی دستور میدی پول چاپ کن، که معمولاً 90% مواقع اتفاق دوم میفته. و وقتی شما پول بدون پشتوانه، بدون بنیه چاپ میکنی، وارد اقتصاد میکنی، به لحاظ معادلات اقتصادی این پول بدون پشتوانه سرعت گردش پول رو میبره بالا، دوباره افزایش سطح قیمت ها، دوباره تورم، دوباره گرونی، یعنی یک دور باطل. از عامل ایجاد کننده تورم در اقتصاد ایران چه قبل جنگ چه الان که جنگه، در تمام ادوار یک دولت بی انضباط و دولت بی پوله. و تا زمانی که کسری بودجه از مسیر پایدار تامین نشه، مشکل ما با دنیا حل نشه، بحث فروش نفت و ورود دلارهای نفتیمون حل نشه، به هیچ وجه یک درآمد پایدار ایجاد نمیشه و تا اطلاع ثانوین تورم وجود داره و متاسفانه متضرر اصلیش مردمن که ما به ویژه شاهد حذف طبقه متوسط و اضافه شدنشون به دهک فقیر و در مجموع یک فقر چند بودی متاسفانه در اقتصاد ایران و در سفره‌های مردم هستیم.
خانم طاهرخانی، قیمت یک شانه 30 عددی تخم مرغ در برخی خرده فروش‌ها به حدود 600,000 تومان رسیده. حالا مرغداران میگن محصولاتشون را تا حدود 40% کمتر از بهای تمام شده فروختن و تازه مازاد تولید هم میگن که داشتن. توجیه این مسئله چگونه است؟ چجوری ممکنه که همزمان مازاد تولید، زیان تولید کننده و گرانی شدید برای مصرف کننده همه با هم یک جا وجود داشته باشه؟
واقعیت اینه که این اصلا تناقض عجیب و غریبی در اقتصاد ایران نیست. ما در تمام بخش‌های مهم اقتصادی کشور، از سفره مردم بگیرید تا صنعتی‌ترین بخش‌هامون، یک عامل داریم به اسم دولتی که داره قیمت‌گذاری دستوری می‌کنه. و این قیمت‌گذاری دستوری که با هدف زیبای حمایت از مصرف کننده است، در نهایت 50 سالی که حدوداً می‌گذره چیزی جز کمبود، تورم، گرانی، نایابی و کمیابی نداشته. توی این مثالی که شما هم زدین دقیقا داره همین اتفاق میافت. این پارادوکس واسطه‌گری و قیمت‌گذاری دستوری عملا پدر تولید رو توی ایران در آورده. دولت میاد برای تمام مرغدارا میگه شما باید فروش محصولتون، چه مرغ چه تخم مرغ، با نرخی که من میگم انجام بدید. حالا اگه زیر این نرخید، بالای این نرخید، به من ارتباطی نداره. قطعاً چون 70-80% تولید در کشور به ویژه در بخش دام و طیور از طریق نهادهای دامی هست که داره از مسیر واردات میاد، اینها چون در واقع میتونیم بگیم حیات و ممادشون به نرخ ارز وصل هست، بی تردید همیشه عقبن از قیمتهای بازار، یعنی همیشه در قالب مواقع دارن ضرر میکنن. پس این سیاستگذاری دستوری باعث میشه که اون تولید کننده ضرر کنه و این وسط خیلیاشون از بازی خارج میشن، ورشکست میشن یا تولیدشون کم میشه. حالا این وسط کی داره سود اصلی رو میبره؟ نه تولید کننده و نه مصرف کننده. این نظام فاسد واسطه‌گری و دلالی که این وسط هست و هیچ پاسخگویی هم وجود نداره و جالبه سیاست‌های دولت دقیقاً در خدمت این نظام هست، بالاترین سود رو میبره، یعنی بیشترین حاشیه سود نه متعلق به تولید کننده است و نه به متعلق به دولتیه که در مجموع میخواد تولید ناخالص داخلی رو ببره بالا. کلاً این سیستم واسطه هست که با توجه به مافیایی که وجود داره و قدرت بالایی که وجود داره اصلاً قابلیت حذف شدن نداره و در واقع محصول بخواد از مزرعه تا سفره من و شما برسه، این واسطه ها تا منافعشون تامین نشه امکان نداره محصول دست شما برسه.
خانم طاهرخانی، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری رو منفی 5.4% پیش بینی کرده و میگه این دومین سال پیاپیه که رشد منفی خواهد بود. این رکود اقتصادی چه پیامدهایی حالا برای اشتغال، قدرت خرید و ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت؟
رشد اقتصادی چی هست؟ مجموع آن چیزی که کالا و خدمات توی یه سال توی یه کشور تولید میشه بهش میگن تولید ناخالص داخلی. حالا اگر فرض کنیم این یک اقتصاد متوسط هم باشه، هر سال باید این بیشتر بشه. منتها توی ایران چه اتفاقی میفته؟ هر سال، نه فقط دو سال، چندین سال این عدد داره کم میشه. حداقل درصد رشدش کم میشه. امسال نسبت به سال قبل ما رشد اقتصادیمون منفی بوده. یعنی نه تنها توی کشور، در مجموع هیچ کار تولیدی و خدماتی انجام نشده، بلکه همونایی هم که بودن خیلی هاشون مستهلک شدن یا ورشکست شدن، جمع کردن یا تولید و اون خدمات رو کم کردن. وقتی میگن رشد اقتصادی منفی یعنی که اقتصاد ایران قرار کوچیک بشه. حالا این کجا خودشو نشون میده؟ وقتی اقتصادی جلو نمیره، درگیر رکود تورمیه، اولین آسیبشو به اشتغال میزنه. قطعا وقتی شما تولیدی نداری، استخدامی هم نداری، نیروی کار نیاز نداری، پس نه تنها استخدام جدید اتفاق نمیافته، بلکه همونایی هم که هستن شانسشون رو برای اینکه شغل داشته باشن از دست میدن. موضوع بعدی قدرت خریده. طبیعیه که وقتی رکود توی کشور وجود داره، تولید به اون اندازه انجام نمیشه و از طرفی قدرت خرید مردم پایینه، به هیچ وجه نمیتونه یک تقاضای مضاعف برای بخش تولید به وجود بیاد و مردم همونایی هم که هست نمیتونن بخرن. و اما متضرر آخر باز خود بخش تولیده. شما وقتی هیچ گونه چشم اندازی وجود نداره در اقتصادت، پیش بینی پذیری نیست، اون بخش تولید نمیاد سرمایه گذاری جدید میکنه، نه نیروی جدید میگیره، نه خطاشو توسعه میده، نه هیچ کار دیولپینگی انجام نمیده، چون اصلا امیدی نداره که بتونه حتی سال دیگه بیزینس خودش رو ادامه بده. در مجموعش این که رشد اقتصادی منفی یعنی اقتصاد ضعیف‌تر، مردم فقیرتر و متاسفانه یعنی تورم و رکود سنگین‌تر.
و در نهایت خانم طاهرخانی، در حالی که هنوز هیچ چشم‌اندازی از تفاهم با آمریکا اصلا وجود نداره، سازمان برنامه و بودجه میگه در صورت توافق جامع و رفع تحریم‌ها تورم میتونه تا زمستان، یعنی کمتر از همین 4 ماه دیگه، به 29% کاهش پیدا کنه و رشد اقتصادی در سال 1406 به 7% برسه. حالا از دیدگاه شما آیا مشکل اصلی اقتصاد ایران وضعیت نه جنگ و نه صلح و تحریم هاست؟ هرچند که شما اشاره‌ای داشتید به دولت بی پول و بی انضباط، اما توضیح شما رو در این باره جویا هستیم.
توافق شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. ما اگر نگاه کنیم وضعیت اقتصاد ایران اون موقعی که تحریم‌ها نبود یا اصلا انقدر جدی نبود، هم وضعیت اقتصاد ایران همین چالش‌های همیشگی رو داشت. دولتی که بی‌انضباط، تورم سنگین داره، کسری منابع داره، قیمت‌گذاری دستوری داره و میتونیم تا فردا این اشکالات ساختاری رو بشماریم. پس این مشکلات ساختاری صرفاً وجود تورم یا شوک‌هایی مثل جنگ مثل یک هیزمی عمل می‌کنن که به اون آتیشه اضافه میشن. عامل ایجاد آتیش نیستن. عامل ایجاد آتیش همین مواردیه که ما اشاره میکنیم به عنوان دردای اساسی اقتصاد ایران که بزرگترینش برمیگرده به دولتی که خودشو قیم همه چی میدونه، تو تمام بخشام دلش میخواد دخالت کنه و هر چقدر اون بخش پولسازتر، اون بخش وصلتر به سفره مردم، براش جذابتر و سطح دخالت بالاتر. پس این که بگیم الان توافق بشه اوضاع اقتصادی ایران خوب میشه. به نظرم برآوردهای سازمان برنامه خیلی خوشبینانه است. الان اگر ریسک جنگ از سر اقتصاد ایران حذف بشه، فرض کنیم همین امروز اعلام شد جنگ تموم شد، این جنگ تموم شدنه یک تنفس به اقتصاد میده، ولی نکته مهمتر اینه این تموم شدن جنگ قراره با چه کیفیتی باشه؟ دوباره همون آش و همون کاسه قبل جنگ یا نه؟ قراره تحریمای ما به صورت پایدار از بین بره؟ قراره فروش نفتمون درست باشه؟ قراره هزینه‌های تحریم نداشته باشیم؟ قراره ورود پول به کشور راحت باشه؟ یعنی کلی بند و تبصره داره. پس جنبندیش این هست که اقتصاد ایران با توجه به ترکیب خطرناکی که الان داره، رشد اقتصادی منفی، رکود تورمی، قدرت خرید ضعیف مردم، بحرانی که سوداوری بنگاه‌ها داره و ورشکستگیشون رو داره زیاد می‌کنه، در مجموع همه اینها با یک ورد جادویی به اسم حذف جنگ یا حذف تحریم از بین نخواهد رفت.
یک شانه سی‌عددی تخم مرغ در برخی فروشگاه‌ها در ایران به حدود 600 هزار تومان رسیده و اگر کسی توان خرید شانه کامل را نداشته باشد، باید تخم مرغ را دانه‌ای تا 25 هزار تومان بخرد. حاصلش چیست؟ یعنی همان سی‌عدد برای او که تک خری می‌کند 750 هزار تومان تمام خواهد شد. در مورد مسائل مختلف و تورم و بسیاری دیگر اقتصادی با معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در لندن گفتگو می کردیم.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
بشنوید که مصرف کمتر قند در دو سال نخست زندگی از زوال عقل و استراب در بزرگسالی پیشگیری میکنه. با پیشرفت علم هرچه بیشتر مشخص میشه که تأثیر رعایت برخی رژیم‌های غذایی در دوران بارداری و حتی دو سال اول زندگی کودک چقدر ممکنه بر سلامتش در بزرگسالی، یعنی در کل زندگیش تأثیرگذار باشه. بشنویم از شاهین بشیری.
دو پژوهش که نتایج آنها به تازگی در دو نشریه معتبر علمی منتشر شده نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در دوران بارداری و دو سال نخست زندگی ممکن است دهه‌ها بعد به حفظ سلامت مغز و کاهش خطر ابتلا به زوال عقل، آلزایمر و حتی برخی اختلالات روانی کمک کند. نخستین پژوهش که نتایج آن در نشریه نورولوژی منتشر شده از یک رویداد تاریخی در بریتانیا به عنوان یک آزمایش طبیعی استفاده کرده است. پس از پایان جنگ جهانی دوم، شکر مانند بسیاری از مواد غذایی سهمیه بندی شده بود، اما با پایان این سهمیه بندی در سپتامبر سال 1953 مصرف روزانه شکر در این کشور تقریبا دو برابر شد، از حدود 41 گرم به نزدیک 80 گرم در روز. این تغییر ناگهانی فرصت کم نظیری در اختیار پژوهشگران قرار داد تا اثرات بلند مدت مصرف بیشتر شکر را بررسی کنند. محققان دانشگاه علم و فناوری هنگ کنگ با بررسی اطلاعات نزدیک به 65 هزار نفر در پروژه بیوبانک بریتانیا دریافتند افرادی که تا پیش از دو سالگی در دوران جیره‌بندی شکر رشد کرده بودند، حدود 23% کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار داشتند و اگر هم به این بیماری مبتلا می شدند، تشخیص آن به طور متوسط 2.5 سال دیرتر انجام می شد. جیا ژنژنگ از پژوهشگران این مطالعه میگوید یافته‌ها نشان می‌دهد محدود کردن مصرف شکر در نخستین مراحل زندگی ممکن است آثار ماندگاری بر سلامت مغز داشته باشد، هرچند برای اثبات این رابطه به تحقیقات بیشتری نیاز است. در پژوهش دوم که در نشریه NPJ Aging منتشر شده، محققان با استفاده از همان بانک اطلاعاتی بریتانیا این بار بر 1000 روز نخست پس از لقاح تمرکز کردند. دوره‌ای که از آغاز بارداری تا حدود 2 سالگی کودک را در بر می‌گیرد و از نگاه متخصصان علوم اعصاب حساس‌ترین دوره رشد مغز به شمار می‌رود. این پژوهش که به سرپرستی بینگ ژانگ، پژوهشگر پزشکی سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی گوانگژو انجام شده، نشان می‌دهد افرادی که در این 1000 روز نخست در معرض مصرف کمتر شکر قرار داشتند، 27% کمتر به زوال عقل، 46% کمتر به بیماری آلزایمر، 11% کمتر به افسردگی و 20% کمتر به اضطراب مبتلا شدند. بررسی تصاویر MRI نیز نشان داد مغز این افراد به طور متوسط حدود 0.4 سال جوانتر از سن واقعی آنها به نظر می رسید. به گفته بینگ ژانگ، این اثر محافظتی احتمالاً به دلیل برنامه ریزی متابولیکی بدن در 1000 روز نخست زندگی است، دوره‌ای که مغز با سرعت زیادی رشد می کند و به تغذیه بسیار حساس است. به باور او، تغذیه در این بازه زمانی میتواند بر سلامت مغز در دهه‌های بعد نیز اثر بگذارد. با این حال، پژوهشگران هر دو مطالعه و همچنین سارا رودریگز از مؤسسه پژوهش آلزایمر بریتانیا تاکید میکنند که این تحقیقات تنها وجود یک ارتباط آماری را نشان میدهد و هنوز ثابت نمیکند که کاهش مصرف شکر به طور مستقیم عامل کاهش خطر زوال عقل یا آلزایمر است. با این وجود، کارشناسان میگویند شواهد علمی روز به روز بیشتر نشان میدهد تغذیه سالم در دوران بارداری و 2 سال نخست زندگی یکی از مهمترین سرمایه گذاری ها برای سلامت مغز در سالهای آینده است.
مصرف کمتر قند در 2 سال نخست زندگی، یعنی در کودکی، از زوال عقل و زوال عقل عزیزان که بیماری آلزایمر هم بخشی از اونه، نوعی زوال عقله و همچنین استراب در بزرگسالی پیشگیری میکنه. از شاهین بشیری میشنیدیم در مورد یک پژوهش. حالا بریم در مورد یک فناوری بشنویم که فناوری پوشیدنیه. بله، درست شنیدید، پوشیدنی، نه نوشیدنی. محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهانگ در کره جنوبی یک فناوری پوشیدنی پیشرفته توسعه دادن که میتونه با خواندن حرکات ظریف عضلات گردن و استفاده از هوش مصنوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن بدل کنه. جزئیات بیشتر رو از حمیده فاطمی بشنوید.
سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم می‌گویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن بگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان‌های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نه چندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
از حمید فاطمی می‌شنیدیم در مورد یک فناوری پوشیدنی پیشرفته که در کره جنوبی به دست اومده. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. ممنونم از همراهی همیشگیتون و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.